نزلت بيوت علينا. البيت أنا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم دوستان. نگاهی داریم به رخدادهای مهم غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما این هفته هم در غرب آسیا رخدادهای گوناگونی را داشتیم، از جمله برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی عراق که بازتاب زیادی داشت و واکنشا به انتخابات عراق هم گسترده بود. امروز نخست به این موضوع خواهیم پرداخت. موضوع دیگر سفر جولانی به امریکا بود که پیرامون این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید. ششمین انتخابات پارلمانی عراق پس از صدام در روزهای 9 نوامبر و 11 نوامبر 2025 برگزار شد. کمیشنری عالی مستقل انتخابات عراق میزان مشارکت در ششمین انتخابات پارلمانی عراق را 56.11% اعلام کرده که در مقایسه با مشارکت 41% انتخابات گذشته افزایش 15% را نشان می دهد. در مجموع بیش از 12 میلیون نفر از 21 میلیون نفر واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند. اما پیرامون نتایج انتخابات عراق که از ابعاد مختلف به خصوص در منطقه غرب آسیا مهم می باشد، نخست تحلیلی بشنویم از دکتر مهدی جعفری، کارشناس مسائل غرب آسیا.
انتخابات 20 آبان 1404 یا 11 نوامبر 2025 انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. واجدین شرایط رأی نزدیک به 21 میلیون نفر بودند. بیش از 12 میلیون و خورده‌ای در این انتخابات شرکت کردند و یک مشارکت بسیار خوبی رو نسبت به دور گذشته در سال 2021 مردم عراق رقم زدن. در سال 2021 مشارکت 41% رو داشتیم، اما در چند روز گذشته مشارکت مردم عراق در این انتخابات که دو مرحله‌ای بود، مرحله اولش در 18 آبان مخصوص نظامیان و آوارگان بود و 20 آبان در واقع عموم ملت عراق پای صندوق رأی اومدن، یک مشارکت بالای 56% رقم خورد که نسبت به دور گذشته یک مشارکت بسیار خوبی بود، علارغم همه تحریم هایی که توسط برخی از جریان های عراقی به ویژه جریان صد، شخص مقتدی صد و عیاد علاوی از نخست وزیر اسبق و از در واقع شیعیان سکولار تحریم کرده بودن انتخابات رو، اما مشارکت بسیار خوبی رقم خورد. در بحث ائتلاف ها و پیروزی که ائتلاف ها کسب کردن، ائتلاف بازسازی و توسعه آقای عطسودانی 46 کرسی رو به دست آورد، اما ائتلاف های دیگه هم نتایج خوبی براشون رقم خورد. من در ادامه توضیح خواهم داد که مرحله انتخابات و رأی‌آوری ائتلاف ها در واقع یک بخش مقدماتی هست، اما از اون مهمتر بعد از انتخابات و پس از تشکیل پارلمان فراکسیون بزرگی که میتواند در واقع شکل بگیرد از بین این ائتلاف ها، اون خیلی مهمه. هرچند این مواردی که من عرض میکنم هنوز به تایید نهایی نرسیده، باید دادگاه عالی قانون عراق اون رو به تایید نهایی برسونه، پس از اون ما میتونیم با قاطعیت بگیم که این کرسی ها حتمی هست برای این ائتلافا.
اما یکی از پیامدهای مهم افزایش مشارکت در انتخابات پارلمان عراق و همچنین نتایج انتخابات است که تهدیدهای آمریکا علیه گروه‌های مقاومت عراقی نه تنها سبب کاهش مشارکت نشده، بلکه تأثیر معکوسی داشته و افزایش مشارکت را هم رقم زده است. در حالی که وزن سیاسی مقاومت عراق در پارلمان آینده افزایش یافته، در پارلمان جدید چهره‌های معروفی که همواره به عنوان مدافعان حزب منحله بعث در عراق شناخته می‌شوند یا خواهان ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق هستند و یا مدافعان رابطه با رژیم صهیونیستی و مخالف هشت و شعبی محسوب می‌شوند، نتوانستن اعتماد مردم را کسب کرده و به پارلمان راه پیدا کنند. ماجد الشمیلی، عضو مرکز پژوهش‌ها و تحلیل‌های سیاسی افق، در این خصوص می‌گوید نیروهای بسیج مردمی هشت و شعبی اینک از فراخوان‌های انحلال و تضعیف در امان است و عراق امروز بیش از گذشته در برابر توافقات ابراهیم و عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی مسئول شده است. خب، خیلی سپاسگزار هستم دوستان. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. پیرامون انتخابات پارلمانی عراق صحبت میکردیم، اما این انتخابات در خارج از عراق هم با واکنش‌های زیادی مواجه شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، طی تماس تلفنی با شیا السودانی، نخست وزیر عراق، موفقیت در برگزاری انتخابات پارلمانی را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت و همچنین برای ملت عراق پیشروی در مسیر دموکراسی و تحقق نهضت فراگیر را آرزو کرد. مارک ساوایا، فرستاده ویژه آمریکا به عراق، نیز روند موفقیت‌آمیز برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را تبریک گفت. ساوایا مدعی شد که آمریکا همچنان با قدرت از عراق و حاکمیت این کشور و تلاش‌ها برای اصلاح امور حمایت می‌کند و با دولت آتی برای تقویت همکاری‌های راهبردی در زمینه‌های امنیت، انرژی و توسعه همکاری خواهد داشت. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، هم برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق را ستود و از عملکرد کمیسیون عالی مستقل انتخابات این کشور برای برگزاری منظم و موفق آن قدردانی کرد. برخی رسانه‌ها هم به موضوع مهم تحولات پس از نتایج انتخابات اشاره کردن. میدل ایست مانیتور طی گزارشی عنوان کرد که رقابت واقعی در عراق پس از اتمام انتخابات آغاز می شود و باید منتظر تحولات بیشتری در این کشور در زمینه بدبستانهای سیاسی باشیم. انتخابات تمام شده، اما مبارزه واقعی تازه آغاز شده است. اما یکی از موضوعات مهم درباره انتخابات پارلمانی عراق چالش‌های پیشروی تشکیل دولت جدید هست. در این باره تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از دکتر حسین حاجی، کارشناس مسائل عراق.
ببینید، ساختار سیاسی عراق سیاست پارلمانیه. نخست وزیر که شیعه هست، متعلق به جریان شیعه است. سنیه ها که کرسی ریاست مجلس رو بر عهده دارن، خب حتما باید سنی مسلک باشه و خدمت شما عرض کنم رئیس جمهورش هم باید کرد باشه. اما چیزی که مهم هست این ائتلاف هست، یعنی به هم آمدن این سه تا جریان سیاسی که عرض کردم. اینا وقتی که ائتلاف بکنن و بر سر انتخاب رئیس جمهور به تفاهم برسن، خب حتما اون رئیس جمهوری که انتخاب میشه بر اساس دیدگاه خروجی مجلس نخست وزیر انتخاب میکنه که خواسته های هر سه طیف رو مرتفع بکنه. علی حال اونجا با توجه به این که نخست وزیر اونجا موقع اساسی هست، یعنی قدرت اجرایی محض است، میدونید که نخست وزیره، هم فرمانده کل قواست، هم که دستگاه ها و سیستم ها زیر نظرشه. اونجا ریاست جمهوری عمدتاً تشریفاتی هست. علی کل حال خیلی تفاوتی نمی کنه حالا آقای نوری مالکی باشه یا آقای السودانی باشه. مهم این هستش که جریان شیعه و جریان غالب اونجا، اینی که میگیم جریان شیعه، البته من حساسیت خاصی ندارم، مخاطبین فکر نکنن که مثلا ما حساسیتی داریم، نه، کردها بسیار محترمن سنی ها بسیار محترم هستند. اما از این جهت میگم که جای خوشبختی داره که این تشدد و تفرق رو آمریکا نتونست. دوم این که سهم شیعیان زیاده، 60% 65% جمعیت کل عراق متعلق به جامعه شیعه هستش. با اتفاقاتی که افتاده من بعید میدونم که من بعد از این ایالات متحده آمریکا، هرچند که نمایندش چه با بسته زور چه با بسته تشویق باشه، نمیتونه تغییر رفتار در نزد مسئولین ایجاد بکنه. چرا؟ چون تغییر رفتار رو در نزد مردم ما ندیدیم، آمریکا هم ندید، خود مسئولین هم ندیدن. پس به تبع نوع رفتار سیاسی و نوع کنش سیاسی معنادار مردم عراق حتما مسئولین هم بایستی سر تعظیم فرود بیارن و تسلیم بشن به خاطر مردم. و با این تفاوتی که عرض کردم، من بعید به نظر میرسه که ما شاهد توقف و خلل و وقفه‌ای در تعیین به موقع دولت آینده باشیم.
نگاهی به غرب آسیا را دوستان میشنوید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم منطقه غرب آسیا در روزهای اخیر سفر الجولانی به امریکا بود. استقبال ترامپ از جولانی در امریکا البته خوب همراه با پروتکل های سیاسی عادی نبود، چرا که جولانی مجبور شد از در فرعی وارد قصر سفید شود. پرچم سوریه هم در نشست وی با ترامپ نصب نشده بود و جولانی در میان حاضران در دفتر ترامپ و روبروی او نشست. پیرامون این سفر نخست بشنویم تحلیلی از محترم سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
بعد از مدت‌ها رصد و پروپاگاندی که برای این سفر هم رسانه‌های غربی و هم مخصوصاً آمریکایی و خود سوریه مطرح کرده بود، پذیرفتن جولانی به شکل مهمترین و حقیقی‌ترین سبک بعد در واقع ما شاهدش بودیم. از درب پشت و از پشت میله‌های در واقع حصار و حفاظتی کاخ سفید وارد کاخ سفید شد. مسئله دیگر طرح چینش هیئت همراه جولانی مانند دانش آموز دوره ترامپ نشستن و هر آنچه که ترامپ می‌خواست از جولانی گرفت و جولانی هم تعهد کرد که به تمام خواسته های آمریکا در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی و در بعد نظامی و امنیتی در واقع بپذیره و متعهد بشه. مسئله مهم مسئله برداشتن تحریم هاست، مخصوصا تحریم های سزار که زمان آقای بشار اسد این مسئله تحریم های کمرشکن بود واقعا در سوریه. قول دادن که کنگره تصویب کنه و بعد 180 روز تازه این تحریم ها به تدریج برداشته میشه. منتها پرانتزی که من اینجا میخوام باز بکنم اینه که ترامپ تعهد گرفته از آقای جولانی و مسئولین اقتصادی که در آغاز رفع تحریم ها سوریه متعهد بشه که تمام کالاهای مورد نیاز خودش رو به جز تجهیزات نظامی که هیچ قولی نداده فعلا ترامپ که مجهز کنه سوریه رو به سلاح های نظامی، مسائل مایحتاج سوریه رو از آمریکا، حالا چه شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌های بخش خصوصی با سوریه خریداری بکنه. مسئله دیگه مسئله رفع تحریم از نمایندگی سوریه هست در هم در آمریکا و هم در سازمان ملل و روبیو این قول را داده به آقای اسد شیبانی وزیر خارجه در واقع سوریه و هم به خود آقای جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه که این محدودیت ها از سفارت و از نمایندگی در واقع سوریه در سازمان ملل برداشته خواهد شد. مسئله دیگری که جولانی در مصاحبهش در واقع مطرح میکنه میگه که ما مخالف در واقع رفع ابهام و رفع کدورت و عدم درگیری با رژیم سانسی رو ما نداریم، منتها الان ما بهتر میدونیم که آمریکا این نقش میانجی رو بازی کنه و تا اینکه ما برسیم به مسئله حالا یا عادی‌سازی یا معاهده ابراهام. ولی زاب مسئله رو موکول به آینده کرد، نه نفی کرد و نه تثبیت کرد که الان. مسئله دیگر، خب خیلی ها تصور میکردن که با حضور در واقع احمد الشر رئیس جمهور خودخوانده سوریه همزمان نتانیاهو هم به واشنگتن سفر کنه و در اونجا این مسئله مطرح بشه. حالا دو تا احتمال داره، چون الشر در واقع تقاضا کرده که فعلا عجله نکنید، یا اینکه نتانیاهو گفته من به شرطی میام که احمد الشر همونجا امضا کنه، به صرف که مثلا معاهده اسلو رو امضا کرد. بنابراین این سفر، سفر بیشتر ابعاد اقتصادی و ابعاد ممکنه نظامی و سیاسی داشته باشه، ولی ابعاد نظامیش، ابعادش در واقع و جزئیاتش هنوز مطرح نشده، گرچه شایعات فراوان بود که نزدیک های دمشق آمریکا میخواد اونجا یک پایگاه نظامی در واقع تأسیس بکنه.
کارشناسان میگویند سفر جولانی به واشنگتن پرده از عمق ریاکاری سیاست خارجی غرب در برخورد با پدیده تروریسم برداشت. معیار سنجش تروریسم برای غرب نه قبح ذاتی، ایدئولوژی های افراطی، بلکه کارآمدی تاکتیکی یک گروه در پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک کوتاه مدت و میان مدت غربی ها در منطقه غرب آسیا است. این رویکرد دوگانه تعارض حیرت انگیزی را در سیاست خارجی آمریکا نشان می دهد. تروریسم در این چارچوب می تواند در یک لحظه دشمن قسم خورده تلقی شود و در لحظه دیگر شریک راه بردی. صرفاً به این دلیل که اهداف کلان غرب در مهار دولت‌های مستقل یا تغییر مرزهای منطقه را محقق می کند. اما در خصوص رابطه آمریکا و سوریه، با توجه به این که از ابعاد مختلف کارشناسان به بحث آن می‌پردازند، به خصوص بعد از سفر جولانی به واشنگتن، یک موضوع دیگر لغو تحریم‌های آمریکا علیه بلندی‌های جولان است. پیرامون این موضوع دکتر هادی ثروتی، کارشناس سیاسی تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
واقعیتش این هستش که آمریکا برای مباحث منطقه‌ای خودش در بحث سوریه احتیاج به این داره که یک کنشگر موقت داشته باشه برای اینکه بتونه مشکلات خودش رو با اون حل بکنه، و یک زمانی با داعش سازی این کار رو انجام میداد، نیروهای نیابتی که بودن. الان با توجه به شرایط جدیدی که پیش اومده و خب بشار اسد از سوریه رفته، از مهره هایی که در همون چارچوب و در راستای منافع آمریکا در منطقه فعالیت میکردن استفاده کرد، با همکاری کشورهای منطقه‌ای مثل ترکیه و جولانی آوردن سر کار. این جولانی الان در واقع با دادن امتیازها هم جاده رو برای صهیونیست‌ها صاف میکنه، هم برای آمریکایی‌ها. به تعبیری الان یک مهره‌ای هستش که آمریکایی‌ها دارن استفاده میکنن ازش برای رسیدن به اهداف منطقه‌ایشون. خب طبیعتاً مهره‌ای که در راستای اون عمل میکنه، خب اینا هم بالاخره امتیازاتی بهش میدن، از جمله اینکه تحریم‌ها رو از روش برداشتن و دارن یه جوری با کراوات و کچلوار کردنش یه جوری میارنش، خلاصه شاید یک حکومتی هم بهش بدن، هرچند که شرایط و تحولات منطقی بعید است که ایشون رو تحمل بکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاهی به غرب آسیا را میتونین از طریق سایت هم دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.